بسم الله الرحمن الرحیم. درس خارج فقه استاد سید محمد جواد شوقی 21 بهمن 93.
بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین انه خیر و ناصر و معین. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطاهرین. اللهم على اعدائهم اجمعين من الان الى قيام يوم الدين. بحث ما در مورد روایات مسئله بود. سه تا روایت رو خوندیم. روایت سلیمان ابن خالد، صحیحه سلیمان ابن خالد، موثقه عباد ابن صهیب و موثقه زراره. مرحوم شیخ مضمون این روایات رو که ازش استفاده می شد که تا دین ادا نشه سلام علیکم تا دین ادا نشه ورثه مالک نمی شند، اون مضمون رو حمل کرده بودن بر این که نه اینکه ورثه مالک نمی شند، ورثه مالک هستند حتی در دین مستغرق، ولی مهجور هستند، جواز تصرف ندارند. جواز تصرف ندارند. خب اینجوری البته خب ایشون یه برهان عقلی ذکر کرده بود که حتما باید ورثه مالک باشند و امثال اینها. اون برهان عقلی رو خب ما قبول نکردیم، طبیعتاً به این بیان این روایات رو نیازی نیست اونجوری که مرحوم شیخ حمل میکنن برای اینکه ورثه مهجور هستند به اون حمل کنیم. ولی حالا منهای اون جهت که آیا این روایات ناظر به اصل مالکیت ورثه هست و توقف اصل مالکیت بر ادای دین هست، یا توقف جواز تصرف و عدم مهجوریت رو بیان میکنه؟ خب خود این روایت ها، سه تا روایتی که خوندیم، یه تنافی بینشون احساس میشد دیگه. به خصوص حالا ما دو روایت عباد ابن صهیب و روایت موثقه زراره رو محور قرار بدیم. تو روایت عباد ابن صهیب گفته بود لیسا للورثه شیئون حتی یعدو، تا ادا نشه دین ورثه چیزی رو مالک نیستن. ولی تو این روایت موثقه زراره گفته بود اگر ورثه ضامن بشند دین میت رو، اون وقت میتونن تصرف کنند، مالک میشند. خب این دوتا رو چجوری با هم دیگه جمع کنیم؟ این تعارضی که بین اینها هست، مرحوم شیخ اشاره می‌فرمایند که اون روایت موثقه عباد ابن صهیب اون محمول بر غالب هست که غالباً ورثه از خود مال میان دین رو ادا می‌کنن، نه اینکه از خارج بخوان ادا کنن و ما ترک رو بخوان خودشون تصاحب کنن. این که انه محمول به صورت غالب هست. البته این که ایشون بفرمایند محمول به صورت غالب هست، ظاهرن مرادشون این نیست که ذاتن میخوان بگن که اصلا اطلاق نداره. میخوان بگن در مقام جمع عرفی بین این روایت و روایت موثقه زراره این محمول حمل میشه به صورت غالب که ورثه دین رو از عین ما ترک میدهند و اون رو به ذمه نمیگیرند. خب این یه جور یه حملی که مرحوم شیخ میفرمایند. یه وجه دیگری رو هم در ادامه اشاره میکنند. تعبیرشون این هست که ما باید مفهوم قائی روایت عباد ابن صهیب رو با منطوق موثقه زراره تقیید کنیم، تعبیری که ایشون دارن اینجوری. البته این تعبیر یه تعبیر مسامحه‌آمیزه، من حالا توضیح بدم. ببینید روایت موثقه عباد ابن صهیب این هست، میگه لیس للورثه شیئون حتی یعدو ما علیه من از زکات. خب این مفهومش چیه؟ منطوقش چیه؟ منطوق جمله عباد ابن صهیب منطوقش اینه که تا وقتی که اونو ادا نکردید چیزی مالک نیستید یا حق تصرف ندارید. مفهومش اینه که بعد از ادا کردن حق تصرف دارید. اون مفهومش که جمله واضحیه، اونی که اینجا محط بحث هست اطلاق منطوقشه. منطوقش میگه قبل از ادا حق تصرف در مال نداره ورثه، یا اصلا مالک نیستن ورثه. این اطلاقش این هست که چه زمان تضمین کرده باشن تعهد دین رو به زمان گرفته باشن چه نگرفته باشن، این تعارض بین اطلاق منطوق روایت عباد ابن صهیب است. ببینید مثلا فرض کنید که ما اگر گفتیم که شما تا روز جمعه باید مدرسه بیایید، یعنی چی؟ اگر ما اینو مفهوم قائل باشیم معناش اینه که بعد از روز جمعه دیگه لازم نیست بیایید، مفهوم قائل اینه. ولی این که قبل از روز جمعه باید بیایید، این که به منطوقش ربطی نداره، به مفهومش ربطی نداره، این منطوقه دیگه. تعبیر مسامحه‌آمیزشون مفهوم تعبیر کردن. البته فکر میکنم روی این باید بگن منطوق جمله هستن،
یعنی اصلا قایت رو میخواست خود قایت رو بازدهید بزنید.
بله نه قایت رو، یعنی در واقع ما قبل قایت رو، اون چیزی که قبل از قایت هست او باید قید بخوره. خب عرض کنم خدمت شما
این معنی که تا ادا بکنه و یا مثلا فرض دارم میگی زامن بکنه،
یعنی یه قایت نداشت از اون جهت. بله از اون جهت، یعنی میخواد بگید غایت حکم این هست، اطلاعش اقتضا میکنه که چیز دیگه حکم رو برطرف نمیکنه، ما بگیم نه چیز دیگه هم حکم رو برطرف میکنه، اون اب نداره. تقیید خود غایت که نتیجهشتن این میشه حکم مغیر، در این صورت نخواهد بود. من تفرمان میکنم مرحوم شیخ تعبیر مفهوم به کار برده باشه خیلی هم با عنایت بوده، این مسامحه نیست که صرفا یه مسامحه صرف باشه، چون شاید ایشون میخواد اینی بگه که دلالت دلیل اول به مفهومه، دلالت دلیل دوم منطوقه، منطوق اقواز مفهومه، منطوق مقید مفهوم میشه. فکر کنم اینجوری میخواد تعبیر کنه. خب اگر مراد ایشون این باشه خب مطلب درستی نیست، هر دو از سنت منطوق هستن، ولی خب اطلاقی هست دیگه، اطلاق اون دلیل اقتضا میکند، اطلاق رو با نصوصیت دلیل باید ازش رفعیت کرد. اون اطلاق میگه چه زمان باشد چه زمان نباشد جواز تصرف یا ملکیت نیست. اون میگه که اگر زمان باشد صریحا میگه که زمان کفایت میکند، دلیلی که دال بر کفایت زمان برای جواز تصرف هست اون دلیل نص در کفایت زمان هست، این دلیل اون دلیل رو تقیید میکنه. مطلبش تمامه، ولی عرض کنم خدمت شما به خصوص اگر این دوتا دلیلی که مرحوم شیخ آوردن رو کنار هم بگذاریم، اون اینه که صورتی که شخص ادا نکرده و میخواد زمان حاصل بشه، این یه صورت نادریه. ما از تحت دلیل که میگه جائز نیست تصرف کنه، یه صورت نادری رو داریم خارج میکنیم. اگر ذاتن هم تقیید دلیل، تقیید مثلا بگیم جائز نیست، اخراج یک صورت نادر از تحت دلیل، خب خیلی اخراج خوب و بوسکنده هست و کاملا اخراج فرد نادر از تحت دلیل جزو روشنترین مصادیق جمع عرفیه. البته ملاحظه می‌فرمایید از نحوه استدلال مرحوم شیخ به دست میاد که ایشون زمان رو به معنای زمان اصطلاحی شرعی که باعث میشه که دین از عهده قریم خارج بشه و به عهده ضامن بیاد ندونستن. ولی اگر زمان رو به معنای این زمان شرعی بگیریم، خب اصلا بین این دوتا تنافی وجود نداره، چون اون فرض که میگه که شما تا ادا نکردید در دین نمیتونید تصرف کنید، مراد از ادا، ادا خارجی که خصوصیت نداره. اگر مثلا اون دویان ابرای ذمه کردن، قطعا میشه تصرف کرد. مراد ادا مقدم است برای اینکه ذمه میت بری بشه. حالا بری شدن ذمه میت به هر نحوی، به دادن اجنبی باشه، به دادن خود ورثه باشه، به براءت ابرایی که دویان میکنن باشه، یا به زمان باشه. زمان هم یک نحوه ابرا هست اگر زمان شرعی باشه. از کلام مرحوم شیخ از جای مختلفش کاملا مشخصه که ایشون زمان رو به معنای زمان شرعی نگرفتن. اینجا رو زمان رو به عنوان یک نوع تعهدی گرفتن که با وجود این تعهد هم هنوز دین میت موجوده و ذمه میت بری نشده. خب ممکنه شما بگید که شاید این چرا زمان رو به معنای زمان شرعی نمیگیرید؟ زمان رو به معنای زمان شرعی بگیرید که اصلا بین اینا تنافی نباشه که به این بحثای اطلاق و تقیید و امثال اینها ما مواجه بشیم. الان یزمنوه، یعنی مگر اینکه ضامن شرعی دین بشن. خب این قلت که تو این روایت هیچ صحبت از اذن قرما نیامده، رضایت قرما نیامده. حالا قبل از این نکته رو عرض بکنم، مرحوم شیخ زمان رو که زمان غیر شرعی گرفته، با این حال قید کرده جواز تصرف رو در این که به شرطی که قرما راضی باشن یا اجازه صریح بدن یا رضایتشون با شاهد حال احراز شده باشه. این قید برای چی هست؟ ایشون، من فکر میکنم وجه مطلب این هست که یک سیره عقلایی و ارتکاز عقلایی وجود داره که در مالی که متعلق حق غیر هست نمیشه تصرف کرد تا وقتی که صاحب حق اجازه نداده باشه. ایشون میخواد بگه این سیره عقلایی و این ارتکاز به منزله یک مقید لبی بر این روایته. روایت ولو صریحاً به دلالت لفظیه، لفظ اذن قرما و امثال اینها رو ذکر نکرده، ولی همون سیره عقلایی که اجازه دویان رو در جواز تصرف در مال، فرض اینه که دین حال میشه دیگه، با مرگ میت دینهاش حال میشه، و فرض اینه که طرف راضی نیست، یعنی رضایتش احراز نشده باشه، نمیشه در مال تصرف کرد. این روایت در مقام ردع اون سیره عقلا نیست، اون جور سیره و ارتکازات عقلایی نیاز به یک دلیل صریح برای رد داره، به این جور اطلاقات نمیشه بر او رد کرد. خب این توضیح کلام شیخ. ولی اصل این که این زمان آیا زمان شرعی هست یا زمان شرعی نیست، خود همین نیازی به بحث داره. خب عرض کردم ممکنه شخصی بگه که این که در این روایت هیچ قید زمان قرما رو ذکر نکرده، به اصطلاح هیچ قید رضایت قرما رو ذکر نکرده، این دلیل بر این هست که مراد زمان شرعی نیست، چون زمان شرعی شرطش این است که قرما راضی بشن تا این زمان اثر داشته باشه. حالا اجازه بدید، اجازه بدید. خب این لا یقال که اصلا برای اینکه زمان تحقق پیدا کنه اذن قرما شرط هست. فانه یقال نه، اذن قرما شرط تحقق زمان نیست، شرط مؤثر بودن زمان هست. یعنی شرط این که این زمان منشأ بشود که ذمه دائن بری بشود او هست، و الا زمان یک اعتبار عقلایی هست، به محضی که شخص ضامن شد زمان تحقق پیدا میکنه، ولی این زمان اثر نداره. مطلبی که مرحوم آقای بروجردی هم تو بحث وصیت همین مطلب رو دارن، میگن قبول موصاله شرط صدق وصیت نیست. وصیت یک مفهومش ایقاییه اصلا، ولی برای اینکه شرعا این وصیت ممضا باشه و این وصیت اثر داشته باشه، شرطش این هست که موصاله راضی باشه. و فرق است بین وصیت و بیع. بیع اصلا برای اینکه تحقق خارجی پیدا کنه یه قرارداد طرفینیه، قرارداد طرفینیه، تا دو نفر راضی نباشن اصلا باعث صدق نمیکنه. ولی وصیت اینجور نیست، اوصا صدق میکنه، ولی صدق اوصا متوقفه بر قبول مصالح نیست. ولی برای اینکه مثلا فرض کنید در وصیت تملیکیه، برای اینکه ملک مصالح بشود باید قبول کند، چون یک قانون عقلایی شرعی هست که ملک قهریه در غیر ارث تحقق پیدا نمی کنه و همینجوری نمی تونه در ملک مصالح داخل بشه. زمان هم حقیقت زمان یک حقیقت ایقاییه، یعنی من تعهد می کنم، یک تعهد یه طرف است. و چی؟ نه زمان، خود زمان، یعنی من تعهد کردن اعتبار فب کنید. اجازه بدید من بحث رو به جایی برسونم. بحث این هست، خود زمان یعنی این که من تعهد کردم که مالی رو به عهده من باشه. این زمان و این تعهد برای این که مؤثر باشد یه چیزی در شرط هست، ولی اون شرط باعث نمیشه که اگر اون شرط تحقق پیدا نکرد اصلا زمان صدق نکنه. صدق زمان متوقف بر تحقق اون شرط نیست. خب این اصل تقریب این استدلال. خب البته اگر اینجور استدلال بکنیم ممکنه شخص بگه که زمان ولو صدق میکنه، ولی مراد از زمان زمانی هست که اثر شرعی داشته باشه، مجرد این که یعنی که انصراف ما مدعی بشیم بگیم زمان منصرف هست به زمان مؤثر شرعی. کمان که اگر گفتیم که من بعد وصیت نیو صابا و دین، یعنی چی؟ یعنی وصیتی که شرعاً نافذ هست، و الا وصیت به زائد بر ثلث هم وصیته. اینجور نیست که شخصی به زائد بر ثلث اگر وصیت کنه وصیت نکرده، وصیت کرده، ولی من بعد وصیت یوصابها و دین ظاهرش این هست که وصیتی که شرعا تنفیذ شده، شرعا برش اثر بار شده. اینا هم اینجا هم مراد از زمان، ولی شما میگید که زمان صدق میکنه، اب نداره صدق میکنه، همینجور هم هست. ما در این چیز نیستیم که زمان صدق میکنه، ولی ظاهره این که الان یزمنو یعنی زمانی که شرعا مؤثر است، و زمان اگر بخواد شرعا مؤثر باشد باید رضایت مضمون قرما رو همراه داشته باشه. این یک پاسخ که بگیم که از این قرینه قرینه نمیشه برای اینکه شما زمان رو زمان اصطلاحی و شرعی نگیریم. یه پاسخ دیگه ممکنه شخص بگه اصلا کی گفته که مضمون الله حتما باید قرما باید رضایتشون وجود داشته باشه. نه، اطلاق بعضی از ادله اقتضا میکنه که در ما نحن فیه لاقل، اگر ورثه و ولی میت ضامن شد ولو قرما هم راضی نباشند، دین میت بری بشه و به عهده ورثه بیاد. خود اون این که شما مفروغ نهن گرفتید که شرط نفوذ زمان، بله در جای دیگه شرط نفوذ زمان این است که اون قرما راضی باشند، ولی در ما نحن فیه این که ورثه. خب حالا این جهت باعث میشه که ما یه مقدار روایاتی که این مسئله هست بخونیم، ببینیم آیا از این روایات استفاده میشه که اطلاق داره اطلاق نداره. اینو باید به اصطلاح وارد این بحث بشه. این بحثش
ببینید، یه موقع شما زمان رو معنا می‌فرمایید که تعهد دادن، بله اونا میگن خب من تعهد دادم، حالا چه طرف مقابل قبول کنه قبول نکنه، من تعهد خودم رو دادم. ولی یه موقع نه، می‌فرمایید که اصلا زمان یعنی یه چیزی به ذمه من بیاید.
نه نمیگیم
اینو، نمیگی؟
نه زمان نمیگی.
ولی در حالی که زمانی که ما مرادمون اینجا هست، یعنی این که من مشغول و ذمه بیاید.
نه نه، زمان به این معنی نیست، زمان فعلی از افعاله. الانی از منو یعنی تعهدی از جانب ورثه حاصل میشه.
معنی لغویشو میفرمایید.
بله یزمنو، نه یزمنو نه الا یسیرو زامنین. یزمنو یعنی فعلی از افعال برای سر بزنه. و این فعل صرف میکنه.
خب اینم یه فعلیه متأخر.
نه فعل نیست، حالتیه.
نه خیر، اون چیزی که ما عرض میکنیم یک فعلی است که یک نتیجه ای داره.
نه اون نتیجه شما میگید مراد از زمان نتیجه، یعنی الا ببینید دو جوره.
یه کاری بکنم که مشغول الذمه بشوم. این کاره، من باید یه کاری بکنم.
اون به این معنا میگیرید؟ بله. یعنی کاری بکنم که زمان به این معنا نیست کاری کنم مشغول ذهن بشم.
حالا میفرمایید زمان اینو از کجا در آوردن؟
نه زمان عرض کنم خدمت شما، ما میگیم این معلوم نیست باید به این معنا باشه.
خب ببینید اگر شما
حتی
که اوغلا زمان رو فارغ از قبول میگن صدق میکنه، حاضر اول میکنم، ما باید اول بفهمیم که اصلا معنای لغوی زمان چیه. ما اگر این رو
زمان یه تعهد کردن، چیزی رو به عهده گرفتن،
به چه دلیل این تعهد کردن؟
خب معناش زمانی رو دیگه، یعنی کسی که خود این، حالا اجازه بدید همین روایات رو من میخونم تا تو همین روایات ادعای ما هم روشن میشه. ببینید روایات تو با ابواب و دین و القرض هست، من از جامع احادیث دارم میخونم، جلد 23 باب صفحه 386 ای بابا، ای نکم اونجا گذاشتم اگر مدرسه. خب حالا نه مهم نیست، بدون اینک میخونم ولی خیلی انقدر چیز نداره. خب روایت عبدالله ابن سنان عن ابی عبدالله علیه السلام، فر رجل یموت و علیه دین فیزمنه ضامن للغرما، یک ضامنی اون رو ضامن میشه. امام علیه السلام میگه اذا رضی به الغرما فقط برد ذمه المیت. پس ضامن شدن ضامنی برای غرما دو فرض داره، ممکنه رضیه به الغرما، ممکنه لم یرضه به الغرما. پس ضامن شدن اختصاص به صورتی نداره که شرایطم حاصل شده باشه، شرط میکنه اذا رضیه به الغرما فقط برعت ذمت المیت. خب این
برعت ذمت شده است، این است که اگر راضی نشدن
خب این معنیش همینه دیگه، برای اینکه برای پس بنابراین این یزمنو مراد صورت برای ذمه ممکنه بگیم نیست دیگه. خب این یک مطلب. از این روایت پیدا استفاده میشه که مجرد زمان زامن یزمنه زامنون صورتی نیست که زمان هم شرعن حاصل بشه. عمه امام علیه السلام قید میزنه اذا رضی به الغرما یزمن و زامنون رو امام مقسم قرار میده بر دو صورت، میگه اذا رضی به الغرما فقط کهنه دو صورت داره، یزمن و زامنون فیه صورتان، یکی این که ازارت یه به الگرما و ازار لم یرزه به الگرما. پس صورتی که لم یرزه به الگرما هم داخل در یزمن و زامنون هست. حالا بحث دارم یه قید صحبت در موردش میکنم، اجازه بدید یه کمی تأمل بفرمایید. خب این یه روایت، ولی یک سری روایت بعدیش رو ملاحظه بفرمایید. این روایت روایت صحیحه، عبدالله بن سلام ابی عبدالله، شکی در صحتش هم نیست. روایت بعدی روایت احمد ابن محمد عن فضاله عن ابان عن اسحاق ابن عمار. این من مراجعه نکردم به تهذیب مستقیم ببینم این عبارتش این عبارت تهذیب هست یا عبارتش یک شکل دیگه ای هست. حالا اون روایت قبلی حالا سب کنیم قبل از اینکه اینو روایت قبلی که میخوندم، روال حسن ابن محبوب عن الحسن ابن صالح الثوری عن ابی عبدالله علیه السلام هم اون مطلب رو نقل کرده که حسن ابن صالح ثوری رو ما قبلا بحثشو کردیم که به اصطلاح امامی نیست، غیر امامی است، ولی علی القاعده اکثار روایت حسن ابن محبوب از حسن ابن صالح ثوری رو بشه دلیل بر وثاقت حسن ابن صالح ثوری دانست، هرچند جزو چیزهای فاسد بوده، این رأس زیدیه صالحیه این رو این چیز کرده، ولی به نظر میرسه که بشه وثاقتش رو با اکثار روایت حسن ابن محبوب اثبات کرد. خب حالا اون بماند. روایت دوم این هست که فیقول ولیهو علیه دینک، این تعبیر رو تعبیر تهذیب چه شکلیه؟ سندش انهو، من هم دنبال همین بودم. خب که تعبیر انهو داره یا تعبیر چیز روایت سند قبلی چیه؟ سند
قبلی انهو
قبلیش احمد ابن محمد. خب سه تا قبلش، حالا اینا رو بخونید این روایت ها رو. من چون احمد ابن محمد روایتش از فضاله چیز نیست، فضاله جدا مشایخ حسین ابن سعید و اون طبقه است، علی ابن مهزیار، حسن ابن سعید، حسین ابن سعید ایناست.
ولی
آهان این باید به اون حسین ابن سعید قبلی برگرده. خب اون روایت ها رو از حسین ابن سعید شروع کنید خوندن.
حسین ابن سعید هم نصر، خب قاسم ابن قاسم هم جراح
مدائن، مدائن اول،
احمد ابن محمد، عثمان ابن عیسی، عن سمایه،
درست،
عنه عن فضاله عن ابان عن زرارت ابن عیون عنه عن حماد ابن عیسی عن معاویه ابن
عن حماد ابن عیسی. خود حماد ابن عیسی هم دیده مشایخ حسین ابن سعیده، نه مشایخ احمد محمد ابن عیسی.
بعد میرسه به
این سند بعدیش هم باز انها داره؟
سند بعدیش که محمد ابن عیسی.
بله. خب این سند مرجع ضمیرش احمد ابن محمد نیست، این مرجع ضمیرش حسین ابن سعیده. اینجا یه به هر حال اشتباهی رخ داده در اینا. گاهی اوقات منشأ این اشتباهات این هست که فرض کنید یه مجموعه روایات رو از حسین ابن سعید شیخ میاره، بعدن به یه روایت جدید برخورد میکنه، این روایت از جهت مضمونی متناسب با اون روایت حسین ابن سعیده، این روایت رو میاره در ذیل روایت حسین ابن سعید به خاطر اینکه مضمونش مشابه اونه، متناسب اون هست، و وقتی اون رو وارد میکنه غفلت از این میشه که ورود این ایجاد اختلال میکنه در روایت های دیگه. گاهی اوقات به نظرم صاحب معالم بعض جایی این رو تذکر داده که مثلا فلان روایت در حاشیه بود، در حاشیه مثلا نسخه اصلی تهذیب در اختیار صاحب معالم بوده، قسمتی از قسمت صوم و زکات و اونجاها ازش 50 خورده مورد از نسخه اصلی تهذیب به خط شیخ مطالب رو صاحب معالم تو منتقا نقل میکنه. اینا یکی از مناشه اصلی فاصله افتادن بین ضمیر و مرجعش وارد کردن یه روایت بعد از تدوین اولیه است. یک تدوین اولیه روایت داره، یه روایت که وارد میکنن این باعث میشه که نظم چیزی به هم بخوره. شبیه همین توی وسایل هم گاهی قد رخ داده، وسائل سه تا تحریر داشته. در این تحریرها گاهی اوقات یک متن رو ایشون وارد میکنه به خاطر تناسبی که با اون، گاهی اوقات هم مثلا تناسب نیست، من حدس میزنم اینجوریه، مثلا یه روایت آورده زیر صفحه یه قدی خالی داشته، زیر صفحه اون جای مناسبی که میتونسته این روایت رو وارد کنه اونجا بوده، یه مقداری هنوز مثلا آخره یک دو خط مونده بوده، رفته بوده صفحه بعد، یه روایت کوتاهی بوده، این روایت که میخواد داخل کنه، این باعث میشه که ایجاد اختلال در مرجع ضمیر باشه.
اینجا خودش
نه انهو انفضال است، انهو من عرض کردم احمد ابن محمد چی؟
تقریبا واحده.
آن اینم که همینه، میگه من متش تقریبا واحده، همینجوره عمده. شما اگه مراجعه کنید اینا گاهی اوقات این روایت ها نحوه تنظیم روایات بیشتر جنبه مضمونیه، یعنی شیخ مثلا از یه منبع اولیه میاد کتاب روایت حسین بن سعید و روایت های مناسبش رو برمیداره، بعد به منبع دیگه که میره روایتی که مشابه یکی از ایناست اینو برمیداره میذاره ذیل اون روایت. تنظیم تنظیم و ترتیب روایات بیشتر بر اساس وحدت مضمونی و نزدیکی مضمونی صورت میگرفته و همین با به اصطلاح به خصوص عرض کردم اگر اون روایت صفحه بعد رفته باشه اصلا ندیده باشدش، خیلی روشن هست که ایجاد اختلال خیلی به روشنی ایجاد میشه. به هر حال این احمد محمد نیست، باید الحسین ابن سعید باشه. الحسین ابن سعید ان فضاله ان ابان ان اسحاق ابن عمار ان ابی عبدالله علیه السلام. علل قاعده ما باید در ذیلش توی توضیح الاسناد توضیح داده باشیم. این توضیح الاسناد تهذیب چاپ نشده ولی تو این درایت النور این مقدارهایی که اون زمان نوشته بودم تو ذیل تهذیب آمده، حتما علل قاعده باید ذیلش توضیح داده شده باشه.
خب اون توضیح الاسناد تهذیب تو درایه
منعکس شده، اون قسمت هایی که اون زمانی که درایت النور رو مینه به اصطلاح بیرون اومد و نوشته بودم بعد از اون اضافات داره، قسمت اضافاتش نه، ولی اون قسمت هایی که اون زمان نوشته شده بود اونا توی درایت النور وارد شده. خب انا ابی عبدالله علیه السلام فر رجل یکون علیه دینون فحذره الموت فیقول فیقول ولیه علیه دینک قال یبرعه ذلک و ان لم یوفه ولیه من بعده و قال ارجو الله یعثم و انما اسمه علی الذی یحبسه، یعنی میگه امیدوارم که اون بند خدایی که از دنیا رفته به خاطر این دینی که این ولیش انجام نداده اونجا انشالله گیر نیست. آخه این انشالله گیر نیست گاهی اوقات به خاطر اینه که نفس این که به این ورثه به این ولی اعتماد کرده خود همین چیز بوده، از اول باید خودش میداده دیگه، چیز نمی کرده، کوتاهی نمی کرده. میگه امیدواریم که به همینی که کوتاهی از اون صورت نگرفته باشه و گناهش به گردنه و انما اسمه علی الذی یحبسه. نه ارجو الله یعصم، بحث من اینه که ارجو بچه من با. یعنی امیدوارم که میت چیز عاصم نبوده باشه و انما اسمو علی الذی یحبسه.
این
یه ارجو الله یعصم کیه مراده؟
اون آقایی که ولیش، اون ولی باعث شده که
ارجو الله یعصم یعنی چی؟ لا یعصم المیت، بحث اینه که امید دارم که، نه اینکه لایعصم، امیدوارم این به خاطر اینکه، یعنی امید دارم که انشالله میت کوتاهی نکرده و اعتمادش اعتمادی درستی بوده، حالا این اعتماد خراب از آب در اومده، امیدوارم که اینجوری باشه و از نوع این نباشه که از اول از باب کوتاهی میدونسته که این آدم خیلی چیز درست راستی نیست بازم بشه اعتماد کرده و از اول چیز کرده. خب ببینید فیقول ولی یهو علیه دینک، ما بگیم اطلاق این روایت اقتضا میکنه که اگر این روایت با اون روایت عبدالله ابن سنان فرق داره، میگه فیزمنه زامنون، فیزمنه زامنون، ظاهرش اینه که زامن ولیش نیست. اگر زامن ولیش بود نمیگفت یزمنه زامنون، یه کسی. علاوه بر این که اگر اطلاق هم داشته باشه ما بگیم تخصیص میزنیم، این روایت دیگه‌ای که گفته که اگر ولی عهده دار بشه بگه علی دینو، به مجرد اینکه ولی این مطلب رو گفت از ذمه اون میت فارغ میشه، بلکه این شکلی
درگیری هم مثلا نداره که ما بخوام تخصیص بذاریم، چون شرط که نگرده که اگر ولی بگه که
نه. اگر فرض کنید که اذا رضی الغرما مراد فیزمنه زامنون، هم از این باشه که عرض کنم خیلی، حالا یه نکته اول بگم، اون اینه که فیقبول ولیه علی دینک، دو تا ممکنه ما بگیم که از دو جهت بین این دو تا روایت فرق هست. یکی این که فیقبول ولیه علی دینک هنگام مرگ داره میگه، هنگام مرگ داره، بعد از مرگ نیست. ممکنه شخصی بگه بین بعد از مرگ و قبل از مرگ فرقه، همین که موقع مرگ کسی این مطلب رو ولی بگه این به عهده‌اش میاد. خب ممکنه کسی بگه اینجا الغا خصوصیت میشه، بگه موقع مرگ خصوصیت نداره، اگر بعد از مرگ هم ولی عهده دار بشه همین مقدار باعث میشه که از ذمه میت فارغ بشه. اینو خب حالا خیلی نمیشه برهان آورد که الغا خصوصیت میشه کرد یا الغا خصوصیت نمیشه کرد، این جهت حالا بذاریم کنار. فرض میکنیم که بین عهده داری ولی در هنگام مرگ و عهده‌داری ولی بعد از مرگ فرقی نیست و در هر حال از اطلاق این روایت استفاده میشه که ولو رضایت قرما هم نباشد ذمه میت فارغ میشود. اون روایت دیگه میگفته بود اگر یزمنه زامنون رو گفتیم مراد ولی نیست اصلا، که خب اصلا با همگی تنافی ندارن. اگر گفتیم مراد ولی هست، ولی رو هم شامل میشه، خب اذا رضی به الغرما مفهوم داره، یعنی اذا لم یرز به الغرما لم یبر ذمت المیت، اصلا به بحث مفهوم شرط هم ربطی نداره، چون در مقام تهدیده، در مقام تهدید میگه به شرط این که غرما رضایت بدن ذمه میت فارغ میشه، ولی اون یه همچی شرطی رو نکرده. نه اون نیست، ولی خارجن اینجوری که نیست، هوا و هدر که نمیره که
رو این برداشته بشه،
نه یبره و هزالک، یعنی از ذمه میت فارغ میشه و از ذمه میت که برداشته شد من بعد وصیت یوسا و دینن میشه زاید بر دین دیگه، وقتی شد چی؟
از اموالش برداشته شد،
تکلیفا
این دیگه
وظیفه‌ای
نداره.
یبرو یبرو
زالک، خب این نه به قضیه برش میگه و قال ارجع،
نه اون منافاتی با این نداره، نه با هم دیگه تنافی نداره اصلا. او میگه ذمه‌اش آزاد شد، گناهی هم نکرده، دو تا مطلب مستقل از هم هستن، نه اصلا تنافی نداره که یبرو زالک. اون میگه براءت ذمه میت متوقف است بر رضایت به اصطلاح غرما، این میگه متوقف نیست. حالا ادامه ای روایت ها بعدن بخونیم ببینیم
چی بوده. آقا مال ارسی داره چیزی میذاره نمیذاره، اگر بذاره مال ارسی گذاشته باشه بود به ذمه گرفته باشه نده، یعنی قابل جمع راحت، اگه نده خب از این اموالش برمیداره، اگر هم نداشته باشه که خب خیلی خوب میشه اتفاقا.
نه حالا صبر کنید، نه صبر کنید، صبر کنید، حالا اجازه بدید صبر کنید، اینا رو بحث میکنیم، هنوز که چیز نکردید عجله میکنید. خب این اینجور حالا این روایت دیگه ایم بحثم ببینید، البته عمدش همین دو تا روایته، روایت دیگه الجامع احادیث این رو چیز کردم، همین مشابه این بابم تو چیز هست، تو وسائلم همین روایت تو وسائلم هست، ولی حالا ملاحظه بکنید اون رو هم بعد جلد 23. کتاب ابواب دین و القرض تو وسائلم تو همین صفحشن آدرس دادم. برگشت رو از توش برداشتم ولی باب 30 جل 23 باب 20 از ابواب دین و قرض. اسائلم معمولا دو سه باب پس و پیشه، خیلی تفاوتی تو این باب ها نداره.